حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 267 در قزوینی و 261 در خانلری. ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام، پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس. محمل جانان ببوس آنگه به زاری عرضه دار، که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس. من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب، گوش مالی دیدم از هجران که اینم پند بس. عشرت شبگیر کن بی ترس، کاندر شهر عشق شبروان را آشنایی هاست با میر عسس. پادشاهی کار بازی نیست ای دل، سر به باز. پادشاهی کار بازی نیست ای دل، سر به باز، ورنه گوگ عشق نتوان زد به چوگان هوس. دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. توتیان در شکرستان کامرانی می کنند و از تحسر دست بر سر می زند مسکین مگس. نام حافظ گر برآید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاهم بس است این ملتمس. فاعلاتن 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 فاعلاتن. همینجوری که میبینید غزلی مدحیه و توضیح میدیم که در مدح کی گفته شده. محور عمودیه، قوی داره، هول و هوش مضمونه. به همین جهت هم در تقریبا همه چاپ‌های معتبر و در بسیاری از نسخ خطی ترتیب ابیاتش همین جوره، جوری نبوده که خیلی بشه اینا رو دستکاری کرد. ترتیب ابیاتش توالی داشته که به صورت طبیعی دیگه پشت سر هم اومده. ای صبا، باد صبا، این بادها رو از جهت وزیدنش نامگذاری کردن، اینی که مثلا از شمال به جنوب یا شرق به غرب باشه، اینجوری اینا رو نامگذاری کردن، که مشهورترینش همین باد سباست. و در تخیل شاعرانه این باد چون همه جا عبور میکنه، از جمله به خانه معشوق، بهش پیغام میدن که به معشوق پیغامی رو برسونه یا به ممدوح. در این حال گویا عرض کردم در جلسات پیشین که اگر در اون هنوزم برین مثلا در بیابان، اگر باد موافق باشه، دو نفر که دارن حرف میزنن با فاصله یکی دو کیلومتر، ممکنه اگر در جهت باد باشین یه صحبت عادی دو نفر هم بشنوین بدون اینکه اونا داد بزنن. همه اینا دخیل بوده در این. حالا از همون اول ذهن ما رو میبره به یه سمتی که متوجه میشیم که در واقع فضای غزل مربوط به چه حوزه‌ایه. ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. اینو مرحوم دکتر غنی که خب بسیار تسلط داشت بر تاریخ عصر حافظ، گفتن که احتمالاً این غزل مربوط به سال 777 که شاه شجاع به تبریز رفته بود. و دکتر زرین‌کوب احتمال دادن که احتمالاً در مدح احمد اویس ایلکانی، که غزلی هم حافظ در مدحش داره که احمد الله علا معدلت السلطانی احمد شیخ اویس حسن الکانی یا الخانی، که حال ما امروز ایلخانی میگه. و دکتر حمیدیان هم به درستی توضیح دادن که اینا به هر حال همش حدسیاته، ولی که فضای کلی غزل بیشتر به همین احمد ایلکانی میخوره، چون یه جوری داره فضا رو، فضای اونجا رو ترسیم میکنه. اینقدر حالا تعجیل نبود قاعدتا، یه سفر رفته و برمیگرده دیگه و تلاشای حافظ کرده و مهمتر از اون نمونه داره، میگم دیگه، در یه غزل که به صراحت اسم آورده از اون پادشاه که دیگه اصلا تردیدی درش نیست. و منم تصور میکنم برای همون جاست اینا حوزه حکمرانیشون در واقع همون بخشی از تبریز بوده، بخشای از غرب ایران و بغداد. تو اون غزلم اشاره به اون حوزه میکنه، ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز خرمان روز، که حافظ ره بغداد کند. در اون غزلم ظاهرن به همین ممدوح پرداخته و اونجا هم قاصد منزل سلما میگه، که در بیت دوم اینجا هم هست، عین همینه، قاصد منزل سلما که سلامت بادش، چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند، یا قاصد حضرت سلما. حالا اونش هست، تفاوت داره. به هر حال این غزل برای اون شاهان و اون منطقه گفته شده. خب اگر بر ساحل رود ارس، حالا ببینید کلیت اون منطقه رو داره میگه دیگه. برای این میگم که دکتر استعلامی نوشتن تبریز کنار ارس نیست و حافظ جغرافی بلد نبود و فلان اینا، نه خب اون تو یکی که اصلا حرف از بغداد میزنه، کل اون حوزه رو داره میگه. اگه به اون نواحی گذارت افتاد، گوگل مپ که نیست که، داره مضمون حرف خودشو میخواد پیش ببره، بر خاک آن وادی بوسه بزن و نفس را خوشبو کن. چند تا نکته داره، یکی این که باد سبا مشهور به خوشنفسی و خوشبو بودن، و اینا عرض کردم در بهار مثلا خود شیراز کافیه یه باد بیاد، ببینید از بوی بهار نارنج آدم دیوانه میشه، یا بوی گلا. امروز خیلی برای ما این شاید ملموس نباشه که این چیه، هی میگن با نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد. حالا مثلا بوی شب برو ما عادت داریم، شبای بهاری باد میزنه بوی شب بو، یا بوی اطلسی بعدش پراکنده میشه، این هم همونه. و دیگه در تخیل شاعرانه اینا شهرت پیدا کردن به خوش نفسی و خوشبویی و اینا. بنابراین حالا یه نکته ای داره که میگه تو که خودت مشهور جهان گشته ای به مشکین نفسی، خیر برو اونجا بر خاک آنجا بوسه بزن و نفس خود را مشکین کن. دو جور مسکه میشه معنیش کرد، یعنی هم بر آن خاک بوسه بزن، هم نفس خودت رو مشکین کن، حالا به هر وسیله ای، هم اینی که بوسه زن بر آن خاک و ببین که مساوی است با مشکین نفس شدن. چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. نکته دیگه این کلمه وادیه. وادی و بعضی از شاره ها خب رو حساب معنی عادی که میده، یکی از معانیش نوشتن بیابون و صحرا. نخیر، وادی و اینجا حافظ با دقت انتخاب کرده. یکی از معانیه وادی مسیل، محل عبور آب، جایی که آب روان باشه. در مفردات راغبم میخونیم که موضعی که آب در آن جریان داره. بنابراین وادی با ساحل و رود و ارس و اینا هم تناسب داره و بی خود نگفته که بر اونجا بوسه بزن بر اون وادی. مثلا میتونست بگه بوسه زن بر خاک تبریز و تو مشکین کن نفس مثلا، ولی میگه بر خاک آن وادی، و حتما حضور ذهن به این داشته. اون وقت این بیت دوم ادامه همون منزل سلمی، بعد جمله معترضه، یعنی میشه اینو بین دو تا تیر گذاشت، دو تا خط سیاه، همون جوری که شاملو هم گذاشت که بادش هر دم از ما صد سلام، که هر دم از ما بر او صد سلام باد. حالا بادم اینجا فعل دعاییه ولی با سبای بیت قبل و دم تناسب داره. این جمله در واقع میگه که میرسی به اونجا، به منزل سلمی، و ادامهش در بیت بعد که توضیح میدیم. سلمی مثل لیلاست، به اصطلاح میگن عرائس شعر عرب یا عرائس شعری. عرائس جمع عروسه، یعنی معشوق شعری، مثل شیرین من. تو شعر میگه تو لیلی منی، تو شیرین منی. منظورش این نیست اسمش شیرینه، کنایه از معشوقه. منزل سلمی هم، حالا سلمی تو شعر عربی بیشتر هست، تو شعر فارسی کمتر اومده، هنوزم تو ایران به خصوص در جنوب و اینا میذارن اسم سلمی رو با یه می نویسن، ولی سلمی می نویسن، سلمی می خون. برو در منزلگاه او، منزلم گفتیم محل نزوله، در محل اتراق او، به معنی خونه امروز ما میگیریم. در اونجا اون وقت سلمی و سلام، همون جوری که در اون غزلم که خوندم با هم آوردن دیگه، معلومه شعرا ذهنشون سری میره به سمت این جناس. اونجا پر صدای ساربانان، صدا ما امروز میگیم صدا، ولی خب صداست هم به معنی پژواک، هم به معنی خود سر و صدا. پر از صدای ساربانان، خیلی تصویر جونداری هم داره. ساربانا دارن شلوغ میکنن، میگه سوار شو، زود باش، دیرمون شد، اونو ببند، کجاوه رو درستش کن، بارت یادت نره، آقا زود باش، مثلا جانمونی. پر از سر و صدای ساربانانه، اون در واقع رئیس کاروان، مسئول کاروان، و بانگ جرس. جرس اون زنگیه که میزنن که کاروان آماده بشه برای رفتن، چون پراکنده می شدن تو اون محل دیگه، جرس می زدن که جانمونی، چون پیجر نداشتن که یه صدا باد می کرده این زنگه با اینا گوش به زنگ می بودن، چون اگر حواسشون نبوده پرت می شدن، ساعت دقیق هم نبوده بگن فلان ساعت دیگه، همه باید گوش به زنگ می بودن. و بانگ جرس کنایه از صدای رحیلم هست، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. اینم همونه، نوشتند که این پر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس نشانه اینه که دائم از اطراف و اکناف دارن به این منزل معشوق ما میان برای زیارت و دیدارش. حالا سلمی هم میتونه معشوق باشه، هم ممدوح که همین شاهه که براش گفته. به اونجا که رسیدی محمل جانان ببوس، محمل اون کجاوه از حمل میاد، اون کجاوهی که میذارن و اشخاصی که خب پول دارترن و بهشون بیشتر میره سلام میذارن، کجاوه که رو خود شطور نخوان سوار بشه، این کجاوه رو ببوس، آنگه به زاری عرضه دار، عرضه کن که از فراق تو سوختم ای مهربان، فریاد رس. اینو بعدش کاما گذاشته آقای دکتر نیساری، ولی میشه هم خون که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس، هم میشه خون که از فراقت سوختم ای مهربان فریاد رس، همون که گفتم صنعت سحر حلال با هر دو طرف میشه خون. و بنابراین کاما اینجا نمیخواد مگر اینکه یه علامت دوگانه ای ابدا کنیم که هنوز چیز خاصی به ذهن من نرسیده، به ذهنم رسیده فلش بذاریم این طرف کلمه و اون طرف کلمه، یعنی هم با این طرف میشه خوند هم با اون طرف. سوختیم هم هست در نیساری، در بقیه سوختمه، شاید برای اون مایی که در هر دم از ما صد سلام، اینجا هم آورده که از فراغت سوختیم. سوختم نامهربانم هست تو بعضی نسخه. فریاد رس. تو به زاری عرضه کن که به فریاد ما برس. زاری و فریادم با هم تناسب داره. و این بیت بعدی هم میتونه مقول قول باشه، یعنی ادامه اون حرف باشه که اینم بگو که ما پشیمانیم، منی که قول ناسهان را قول رباب خان میخاندم. خاندمی یعنی میخاندم. قول ناسهان یعنی سخن نصیحت کنندگان برا من مثل صدای رباب بود. قول، قول دوم به معنی موسیقاییه، یعنی ترانه و آهنگ. و اینو برای این میگم که آقای دکتر ادیب برومند در حافظش یه نسخه ای داره، ایشون اونجا هست بانگ رباب و میگه که این بهتره که من که قول ناسهان را خواندمی بانگ رباب، و میگه قولم تکرار نمیشه در این. ولی که مسئله اینه که اصلا این دوتا قول به یه معنی نیست. قول اول یعنی سخن نصیحت کنندگان، قول دوم قول رباب یعنی ترانه رباب. امروز هم میگن یکی که حرف میزنه بهش کسی محل نمیذاره، میگه آقا ویولون نمیذاری ما. این در واقع بیان دیگری از همونه که ما نصیحتمون میکردن، ما تصور میکردیم یارو داره آهنگ میزنه، یعنی توجهی نمیکردیم. حالا با توجه به این بگیریم که موسیقی هم در گفتار مردم و در فرهنگشون یه چیز همیه سر و صدایی بوده دیگه. همین امروز هم یکی از گله هایی که همیشه اهل موسیقی دارن همینه که مردم حرف میزنن موقع موسیقی. حالا بهتر شده با بالا رفتن فرهنگ موسیقایی، ولی من خودم بوده جایی که ساز میزدم و یه بزرگواری حرف میزد و یکی بهش تذکر داد، اصلا تعجب کرد، گفت مگه چطور شده؟ گفت دارن ساز میزنن. گفت خب چه مانعی داره؟ یعنی اصلا متوجه نشد، اصلا نمیدونست که باید گوش بدی. والا اونم یه چیزیه دیگه، سر صدایی، مثل اینه که به ما بگه دارن آشپزی میکنن مثلا حرف نزن، همچی حالتی. خلاصه میگه منم فهمی کردم قول ربابم هست. حالا ما رباب میگه رباب امروز در افغانستان خیلی شایع، بسیارم ساز زیبایی، هم ظاهرش هم صداش، و در قدیم هم مزرابی یا زخمه‌ای بوده، هم آرشه‌ای یا کششی، و مثل کمانچه هم بوده، حتی به معنی تنبورم اومده یه جای. به هر حال من که اینا رو فکر میکردم دارن ویولون میزنن وقتی من نصیحت میکردن، یعنی گوش نمیکردم به حرفشون، حالا از هجران گوشمالی دیدم که پند برای من همون بس. چیزی کشیدم از هجران. خب حالا میفهمیم که ناسهان نصیحتش میکردن که گرد عشق مگرد و مراقب باش، عشق پدر تو رو در میاره، و من گوش نکردم و بعد بلایی بر سرم اومد که گوشمال همین مرا بس. حالا باز یه نکته ای هم در گوشمال هست که گوشمال این گوشی های امروز هم میگن گوشی، در قدیم گوش مثل که میگفتن، اینو وقتی میچرخونن این مثل پیچ هست بالا سازا هست، اینو میگن گوشی. وقتی گوشی رو میچرخونن برای اینکه کوک بشه، اینو شعرها تشبیه کردن به گوشمال کردن. آقای دکتر حمیدیان شواهد زیادی ارائه کردن، به گفتن تو را گر خطایی فتد ز بربد فزونت به مالند گوش، از مسعود سعد. تو بوستان اگر فاسقی چنگ بردی به دوش، به مالیدی او را چو تنبور گوش. و از سعدی که نه امشبان سما است که دف خلاص یابد به تپانچه ای، و تپانچه یعنی سیلی، به تپانچه ای و بربد برهد به گوش مالی. خلاصه این گوشمال از این جهت هم بار موسیقایی داره. عشرت شبگیر کن، این در قزوینی هست که مینوش، که حتما این ضبط که ما خوندیم بهتره، همه تصحیحان بعد اصلاحش کردن. عشرت شبگیر کن بی ترس. اتفاقا اگر به رسم الخطای قدیم و نسخه نگاه کرده باشین، دکتر راستگو درست نوشته، میگه اصلا شاید این همین بی ترس رو مینوش خونده، اگر نقطه نداشته باشه وابش هم ما امروز رسم الخط کتابی نیاد تو ذهنتون، دست خط بیاد و نقطه هم نداشته باشه، بی ترس با مینوش خیلی شبیه به هم نوشته میشه و بعید نیست که اصلا همین بوده اشتباه خوندن. همه یه تناسبات میگه بی ترس باید باشه، اصلا مینوش یه جور حشو هم هست و معنی هم یه جورای ناقص میشه. بی ترس می بنوش و عشرت شبگیر کن، عیش شبانه کن. شبگیر در واقع از نیمه شب تا اون وقتی که ما هنوز بازم میگیم نصف شب، یعنی قبل از این که اذان صبح رو بگن تا اون موقع رو میگن شبانه بشین عشرت کن. خب وقت عیش و عشرت دیگه اون موقع، ولی هزار ترس هست، محتسب میاد تو رو میگیره، مردم مزاحم میشن، دوز میاد و یه پیام اجتماعی هم مصرع دوم داره، یه کنایه ای توش هست. شب رو کلمش معلومه، یعنی کسی که در شب میره، ولی کنایه وار یعنی دزد، یکی از معانیش به جز شبگرد به معنی دزده. میگه نترس، باز کن در راه عشق، تصیحای دیگه کن در شهر عشق که حتما بهتره، در شهر عشق واجارایی هم تکمیله، عشرت شبگیر شهر عشق شبروان آشنایی. بی ترس عیش کن چون در شهر عشق، شبرو با میر اساس، نه تازه با اساس. اساس جمع آس خودش، آس اون وقت به معنی به اصطلاح پلیس شیفت شبه، شهنه شبه، شبگرده. این اساس هم اینجا خیلی با دقت به کار برده، برای همین اونا رو هم شبانه میگه، شبگیر و شب رو. میگه که دوزا اینجا با رئیس پلیس، با رئیس پلیس آشنا، بعدم نه آشنا، آشنایی ها دارن یه جوری، یعنی دستشون توی کاسه است. حالا شعر رو در کانتکس عارفانه و عاشقانه گفته، ولی یه اشاراتی به اونم چیز اجتماعی هم به خصوص از مصرع دوم که منفرد بخونیم برمیاد که شبروان را آشنایی هاست با میر اساس، نترس بنابر این، بی ترس عشرت شبانه کن. بیت بعدم باز ضبط قزوینی خوب نیست و خانلری هم متاسفانه و سایم و نیساری هم تبعیت کردن و دکتر ایوزی به درستی آورده، پادشاهی کار بازی نیست. نیساری که داره کار آسان نیست، که باز بدتر هم در بدتر شد. عشق بازی کار بازی نیست تو اونا هست، اینجا میگه پادشاهی کار بازی نیست، ای دل سر به باز. باز اینم با دو طرف میشه خون، پادشاهی کار بازی نیست ای دل، یا پادشاهی کار بازی نیست ای دل سر به باز. حالا این پادشاهی از هر جهت بهتره. جهت اول این که نسخه قدیم اینو دارن، این اولین جهتش، و فقط نسخه خلخالی اینو داشته که در این موارد پر از غلط و چون تکرار شده هم همه بردن، چون فضای غزل هم عاشقانه است فکر کردن همین خوبه، در صورت که خیلی وقتا کاتبا هم همین فکری رو میکنن که ما میکنیم و به همین جهت تحریف میکنن. همه ی هنر در اینه، اولا به شاه میگه که آقا پادشاهی کار بازی نیست. این نوع تحذیرها در شعر شعرا خیلی فراوون هست، چون اینا به یه استقراری که میرسیدن شروع میکردن به عیاشی و الواتی و خوشگذرونی و اینا، و خود کمال هم هست که خطاب به اینا گفتشه، فضل تو و این باد پرستی با هم، مانند بلندی است و پستی با هم، چشم تو ذات تو به چشم خوب رویان ماند، کانجاست همیشه نور و مستی با هم. از یکی از وزرا شاکی میشه که هر چند بار رفته سرش همش مست بوده و اینو مینویسه، یه جور اتاب که آقا چه وضعیه تو، همینجور شبانه روز مستی کار مردم رو راه بنداز. و این ادامه اون شب روان را آشنایی هاست با میر اساس، یه جور کنایه هم توش هست که بابا پادشاهی داری میکنی یا چه وضعیه، اون میر اساست که با دوزار رفیقه، تو هم که پادشاهی که اینجوری. اما برای فرار از همه اینا خیلی با ظرافت اینا رو در کانتکس عاشقانه گفت. این یه نکته. یه نکته دیگه، پادشاهی کار بازی نیست ای دل سر به باز، ورنه گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. یه راه فراری هم گذاشته، بگه من دخالت در کار شما نکردم، من درباره عشق حرف میزدم و منظورم از پادشاهی همون عشق بازیه. یعنی یه تشبیه مزمر فوق العاده درش هست که در واقع میگه که عشق بازی مثل پادشاهیه و کار بازی نیست. و بازی که عجیبه، ایشون کار آسان آوردن، بازی با بباز و گوی و چوگان و زدن با همه اینا تناسب داره. گوی عشق را با چوگان هوس، نمی شود باخت نمی شود بازی کرد. کار خیلی جدیه، خیلی حساب داره. از هر جهت همین درسته که پادشاهی کار بازی نیست ای دل سر به باز. اینجا باید جان فدا کنی، سر فدا کنی. و از این بیت میره به بیت بعد، دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار، گرچه هوشیاران ندادند اختیار خود به کس. این دوتا نهاد انگار داره، یعنی معلوم نیست که دل با رغبت جان می سپارد یا جان با رغبت دل می سپارد. متوجه شدی؟ نهاد معلوم نیست، دل یا جان. دل با رغبت به چشم مست یار جان می سپارد، یا جان با رغبت دل می دهد به چشم مست یار. شاید همون دل به رغبت خوب ترجیح داشته باشه دیگه، هم اول اومده هم دل جان بده مهمتره تا شاید تا جان دل بده، ولی این ایهام هم توش هست. خلاصه که ما از خدا خواسته همون جوری که گفتیم باستی سر به بازی، ما هم با رغبت دل می دهیم، هرچند که هوشیاران اختیار خود به کسی ندادند، ولی ما می دیم. ما دو چشم مست میگونت به برد آرام هوشیاران، دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران. الا ای باد شبگیری بگو آن ماه، بگو آن ماه مجلس را، تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران. از سعدی. اینجا هم ما هوشیاران اختیار خودشونو به کسی، اونم به آدم مست، ندادن، ولی ما میدیم چون بحث از چشم مست یاره. یادم رفت بگم که اونجا زان که گوی عشق باز آوردن، اون تصیح هایی که عرض کردیم، یعنی قزوینی و سایه، ولی بقیه رو بردن ورنه گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس. دکتر راستگو به درستی نوشتن که ورنه بهتر از زان که است، که بیانی آشکار و معمولی است و بلاغی تره. و گفتن شیوه کار برده ورنه که قدر هم غریب می نماید، سنجیدنیست با اونجایی که میگه گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لولو مرجان نشود. پادشاهی کار بازی نیست، اگر نه اینجوری نیست که با چوگان هوس بشه در این راه بازی کرد، باید سر به بازی. و حتما باز این ورنه بهتره، و البته نسخ قدیم هم تاییدش میکنه این ورنه رو. باز اینم زان که مال همون نسخه خلخالیه که فقط اونم آورده، بقیه همه ور نبودن، سادهش کرده متن. توتیان در شکرستان کامرانی میکنند. توتیان شکرستان کامران، اینا دنبال هم تناسب داره. این بیت هم همزی باز هم حالت مثلا پیدا کرده. توتیان احتمالا اشاره به شعرهایی مثل سلمان ساوجی و اینا هم هست، و شکرستان قاعدتا منظور همین حوزه حکومت این الخانیان ایناست که میگه اونجا دارن اینا به اصطلاح عشق و حال میکنن، دارن در درگاه تو بهره میبرن، و مسکین مگس که من حافظ باشم از حسرت دست بر سر میزنم. حتما دیدین این مگس ها رو که سرشون رو انگار دارن پاک میکنن، نمیدونم چی کار میکنن اینا با سرشون، و اینو تعبیر کرده به چه زیبایی، به اینکه مگس داره از سر از حسرت دست بر سرش میزنه. و البته قبل از حافظ این هست تو عطار: طاووس رخت چو کرد یک جلوه، عقلم چو مگس دو دست بر سر زد، عشق آمد و آتشی به دل بر زد، تا دل به گزاف لاف دل بر زد، شاخ طربم ز بیخوان برکند. خیلی اونم غزل قشنگیه، یه آهنگ فوق العاده ام آقای استاد مهدی آذرسینا ساخته که سالها پیش توی آلبوم آقای علیرضا شاه محمدی خونده بود. از اون طرف مگس هم در آرزوی شکرستان دیگه، یه تیکه شکر رو براش میمیره دیگه، چه برسه به شکرستان. توتی هم شکر میخوره، حالا توتی به شکرستان رسیده و داره کامرانی میکنه، و میگم قاعدتا اشاره به اون شعرهایی هم که اونجا داره مقدمه رو آماده میکنه که بگه پول ما رو بگو بدن، اونا خوششونه ولی ما محرومیم دیگه، حافظم حال سفر نداره، شعر میفرسته، اگه نه میرفت اونجا یه چیزی بهش میرسی. صاحب وقتی کرم پادشاهان هندو میشنوه که چجوری دارن سله میدن، خب شعرهایی مثل الان که مهاجرت میکنن مردم برای امکانات بیشتر، این در قدیم هم بوده دیگه، و میرفتن هند برای اینکه سله های خوبی بگیرن از شاهان هند، و صاحب یه شعری مینویسه، اونم حالش رو نداشته بره با شعر مینویسه که دوردستان را به احسان یاد کردن همت است، ورنه هر نخلی به پای خود ثمر میافکنند، و میگن کلی پول بهش داد. پا خودت نخله، نخلی که پا خودش میوه بریزه که مهم نیست، تو دور دستان رو یاد کن. اینم در واقع تلویحاً اینو میگه که اونا کامرانن و ما در حسرت در تحسر. اینم بعضی جا هست تحیر ولی موضوعیتی نداره، تحسره دیگه، ما از حسرت مسکین مگس بیچاره با جارایی هم داره تأثیر دست بر سر میزند، مسکین مگس. زه هم بعضی وقتا تو این واجاری یا با سین کمک میکنه، همون جوری که در بیت اولم بگذری بر ساحل رودر از بوس زن، قریب المخرجه و هر حال گوش نوازه. اون وقت حالا این بیت ادامهش بیت بعد، اینه برای میگم که شاملو این توتیان در شکرستان کامرانی میکنند و ادامه اون گرفته که محمل جانان ببوس و این را عرضه دار که من که قول ناسهان را خواندم و توتیان در شکرستان کامرانی میکنم. به جز این که در نسخه چنین ترتیبی نیست، مهمتر از اون این مقدمه است برای اون گریز به این که آقا یه پولی حالا به ما برسون. ولی عرض کردم حافظ بسیار نجیبانه اینا رو مطرح میکنه که نام حافظ گر براید بر زبان کلک دوست، از جناب حضرت شاه هم بس است این ملتمس. ملتمس مصدر میمیه، یعنی چیزی که میخواهد، التماس، درخواسته. درخواست ما همین بس که چطور بشه نام ما بر زبان کلک، کلک یعنی قلم، بر زبان قلم تو جاری بشه. اگر این اتفاق بیفته برای من همین بس، از جناب، جناب یعنی درگاه، آستانه، حضرتم به همین ترتیب، حضرتم یعنی محضرش، مجلسش، و اینا جفتش بعد به معنی کلمات احترام آمیز به کار رفت، از آستانه مجلس شاه. خب اینم که رایجه دیگه، بزرگان و هنوزم ما با 6 تا کنایه بعضی اشخاص و مقامات و اسم میبریم یا اشخاص مذهبیمون، و اینم به همین جهته، از جناب حضرت شاه، شاهم، نه اینکه یعنی شاه من، بس است مرا، شاهم برا اونه، مرا بس است، از جناب حضرت شاه مرا بس است، این ملتم است. فقط نام ما بر زبان کلک تو جاری بشود. خب نه اینکه تو برداری یه گوشه بنویسی حافظا، این به کنایه است، یعنی اینکه شما بنویس حافظه به دادش برسیم، یه براتی برا ما بنویسی، چیزی بنویس. میگم از این جهت باز اینا به همون مدح پادشاهی در تبریز و بغداد و اینا بیشتر میخوره تا شاه شجاعی که حالا رفته مدتی رو برمیگرد. ما مطمئن نیستیم ولی حدس میزنیم که این برای این مسئله باشه. باشه تا همینجا.